ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در شنبه 14 اسفند 1389 خورشیدی به سر میبریم، برابر با 5 مارس 2011 میلادی. در 30 دقیقه آینده شنونده مشروع خبرها خواهید بود و برنامه پیک فرهنگ رو خواهید شنید. شورشیان لیبی میگویند حمله نیروهای معمر قذافی به شهر زاویه واقع در نزدیکی پایتخت را دفع کردند. هند هنوز شیوهی برای پرداخت پول نفت خریداری شده از جمهوری اسلامی ایران پیدا نکرده است. و فرزند مهدی کروبی از سران مخالفان دولت گفته های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را دروغ خواند. خوش آمدید در نیمروز ایران. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در چند دقیقه پیش رو و پس از اون شما برنامه پیک فرهنگ رو خواهید شنید. شورشیان لیبی میگویند حمله نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر این کشور واقع در نزدیکی پایتخت را دفع کردند. یک سخنگوی شورشیان امروز به خبرگزاری فرانسه گفت شورشیان در درگیری با نیروهای حکومتی چند تانک را به غنیمت گرفتند و آنها را از شهر زاویه بیرون راندند. سخنگوی مذکور در این حال افزوده است شماری تک تیرانداز همچنان در شهر باقی ماندند. نیروهای وفادار به رهبر لیبی سعی داشتند کنترل این شهر را از دست شورشیان خارج کنند. بسیاری از ساکنان شهر زاویه از ترس جانشان شهر را ترک کردند. بر پایه گزارش‌ها، دسترسی شهروندان لیبی به اینترنت از دیشب به طور کامل قطع شده است. آربور، شبکه‌ای مستقر در ایالات متحده آمریکا که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند، اعلام کرد از شامگاه پنجشنبه دریافت یا ارسال داده‌های اینترنتی در لیبی به طور کامل قطع شده است. گوگل نیز که میزان دسترسی کاربران به وبسایت‌هایش را رصد می‌کند، اعلام کرد به طور آشکارا از روز پنجشنبه امکان دسترسی مردم لیبی به خدمات گوگل مقدور نبوده است. پیش از این در مصر نیز در جریان اعتراض‌هایی که منجر به سقوط حسنی مبارک شد، اینترنت به مدت حدود یک هفته در کشور قطع بود. سازمان‌های امدادرسانی بین المللی و دفتر پناهندگی سازمان ملل متحد می‌گویند اعتراضات ضد حکومتی و درگیری‌های مسلحانه سه هفته گذشته در لیبی به خروج بیش از 200,000 نفر از آن کشور منجر شده است. بیشتر کسانی که لیبی را ترک کردند کارگران خارجی هستند که به کشورهای تونس، مصر و نیجریه پناه بردند. شماری از کشورهای غربی تأمین بخشی از بودجه کمک رسانی به پناهجویان را تقبل کردند و چندین کشور از جمله آمریکا، ایتالیا و فرانسه نیز سرگرم انتقال مواد غذایی، آب و دارو به مناطق هممرز با لیبی هستند. گفته می شود هزاران نفر از کارگران خارجی در دهکده‌های مرزی در لیبی در انتظار خروج از کشور هستند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن طرح پیشنهادی مخالفان برای انتقال قدرت در سال جاری میلادی را رد کرد. احزاب و گروه‌های اپوزیسیون یمن به رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرده بودند تا پایان سال 2011 میلادی قدرت سیاسی در کشور را به تدریج به نمایندگان معترضان منتقل کند. اسام شرف نخست وزیر جدید مصر در تجمع میدان قاهره سخنرانی کرد. یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین نیز در میان همراهان او دیده می‌شد. و نامو نرین مینا مشاور وزیر دارایی هند میگوید دولت این کشور هنوز شیوهی برای پرداخت پول نفت خریداری شده از جمهوری اسلامی ایران پیدا نکرده است. و سرانجام محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته های اخیر او را دروغ توصیف کرد. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه پیک فرهنگ باشید.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی هنر سبز.
نمی‌خوام شعاری حرف بزنم، ولی هنر سبز از مردمه برای مردمه.
که برخی از خالقانش میگویند از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.
در صورتی که تو حرکت های پروپاگاندا ما همچین تنوعی رو نداریم.
اما اول خبرها. جین راسل هنرپیشه هالیوود روز دوشنبه در سانتا ماریای کالیفرنیا درگذشت. او شهرتش را مدیون بازی در نقش زنهای زیبا با اعتماد به نفس و جذاب آمریکایی بود، به ویژه در فیلم‌های یاقی، بمب سکسی و آقایان موطلایی‌ها را ترجیح می‌دهد. این آخری در کنار مریلین مونرو و تونی کورتیس ستاره‌های دیگر هالیوود. همبازی‌های دیگر جین راسل در فیلم‌های موزیکال از جمله باب هوپ و دین مارتین بودند. هاوارد هیوز تهیه کننده معروف، مرموز و میلیاردر هالیوود، کاشف اندام جین راسل همان اندازه که در به شهرت رساندن او نقش داشت، از آغاز موجب بحث برانگیز شدن جین راسل هم شد، به ویژه با اولین فیلم جین راسل به نام یاقی ساخته 1943 که به علت پایین تر از حد معیارهای زمان بودن خط سینه بند در لحظه های از فیلم، مسئولان وقت ممیزی هالیوود چند سالی از نمایش آن جلوگیری کردند. جین راسل هنگام مرگ 89 ساله بود. و اما در ایران، مهری ودادیان، ستاره سینمای ایران، روز دوشنبه در 74 سالگی در تهران درگذشت. حاصل نزدیک 5 دهه تلاش هنری مهری ودادیان، بیش از 80 فیلم است. در سالهای قبل از انقلاب بهمن 1357 در کنار کارگردانانی مثل علی حاتمی، کامران شیردل، بهرام بیزایی و بهمن فرمان آرا و در سالهای بعد باز هم در کنار علی حاتمی، به علاوه از جمله پوران درخشنده، مرضیه برومند و رسول صدر عاملی، صبح روز چهارم، شوهر آهو خانم، رگبار، شازده احتجاب، تنگ سیر، زیر پوست شب، تنگنا، در کنار خاطرخواه و نعمت نفتی از جمله فیلم هایی است که مهری ودادیان پیش از انقلاب در آن نقش بازی کرد و بعد از انقلاب سینمای ایران شاهد بازی او از جمله در فیلم های مرد آفتابی، الو الو من جوجوام، گلهای داوودی، رابطه، معادله و فیلمهای آخر او عاشق و راننده تاکسی بود. در سالهای پیش از انقلاب بازی در سریال تلویزیونی پربیننده آتش بدون دود ساخته نادر ابراهیمی از دیگر کارهای مهری ودادیان بود و البته بازی در نقش همسر آقا جون، خواهر دایجان ناپلئون، در میان دعوای مداوم و مستمر این دو در این سریال تلویزیونی به کارگردانی ناصر تقوایی بر اساس داستان ایرج پزشکزاد.
شاجون چیه؟ من اینجا. دایی جون قول داده بیاد از آقا جون معذرت بخواد.
در واقع حماقت هم برای بعضی آدم ها سعادت.
تو اومده تو هم کوتا بیا. الهی من پیش مرگ بشم تو رو به روح اموات دیگه دنبالش.
باشه دنبالشو نمیکنه
برادرم.
خودتون رو ناراحت نکنین. چه توطئه‌ای؟ برای قلبتون خوب نیست.
قلب من به کسی مربوط نیست.
در ایران حال ایرج افشار، ایرانشناس پیشکسوت 85 ساله، تا لحظه پیش از بستن این شماره پیک فرهنگ وخیم گزارش شده است. از ایرج افشار تا کنون نزدیک 300 کتاب شامل تصحیح و ترجمه و تألیف منتشر شده و در 2 دهه گذشته مقالاتش منحصراً در فصلنامه‌های کلک و بخارا منتشر شده است.
پیک فرهنگ.
دور تازه تحرک حامیان جنبش سبز و حضور خیابانی مجدد آنها در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، رشت، کرمانشاه و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران بار دیگر با جلوه‌های تازه‌ای از آنچه دست‌اندرکارانش هنر سبز می‌نامند همراه شده. کاوش پیک فرهنگ برای یافتن خالقان عمدتاً ناشناس این آثار سرانجام به 2 تن از این هنرمندان راه یافته که بسیاری کارهای آنان را بر روی اینترنت دیدند. از نمونه‌های دیداری مانند گرافیک و پوستر گرفته تا نمونه‌های تلفیقی شنیداری به ویژه ویدیو کلیپ. ویدیو کلیپ هایی که سابقه آن حتی به قبل از انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران باز می گردن.
درباره همه خیال می کردیم انتقاد بشه. درباره مهندس موسوی من واقعا تصور نمی کردم کسی زبان به انتقاد از ایشون باز کن. اولا بنده ایشون رو خیلی خوب میشناسم. از همه کسانی که نسبت به ایشون تعریف کردن یا انتقاد کردن، بنده ایشان را بیشتر و بهتر و با مدت زمان بیشتری میشناسم.
بالاخره شما 8 سال نخست وزیر بودید، چند بار رفتید پیش مراجع؟ من نمیخوام وارد این بشم. 95 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی در دولت شما بدون مصوبه مجلس برداشته شد.
اولا بنده ایشون رو خیلی خوب میشناسم.
اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن.
و من میدونم که این دولت و این ابشاری که مربوط به دولت هستند، در این حالی که محرومترین پیش ها هستند، با اخلاصترین حقوق پیش ها هستند و در این حالی که با یک زندگی درویشانه میگذرانند، به حمدالله قدرت معنوی دارند.
لسان نصیحت غیر لسان لجن کردن و ضایع کردن است.
من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ بگم
در دور بعدی
میشه؟ دور بعدی.
حالا این ضرر به نظام دارد یا ندارد؟ نه، ما بذار حریفمون از بین برد ولو اسلام هم رفت جهنم.
خالق این ویدیو کلیپ خاص که نام ایستاده با مشت را برای امضای این گونه از کارهای خود برگزیده، میگوید این ویدیو کلیپ را که بار دیگر در سطح گسترده در سالگرد انتخابات بر روی اینترنت تکثیر شد، در روزهای پیش از انتخابات 22 خرداد با هدف خاص اثرگذاری بر روی ذهنیت بسیجی‌های جوان تولید کرده بود.
یه دونه بود قبل از انتخابات که اون ویدیویی بود از بریده‌های صحبت‌های خمینی در مورد تایید میرحسین موسوی بود و حتی صحبت‌های خود شخص خامنه‌ای در مورد میرحسین موسوی بود و لابلاش صحبت های احمدی نژاد که داشت میکوبید مدام موسوی. در واقع یه جوری مناظره‌ای بود با تدوین تارگت گروپمون، قشره یه مقدار میتونیم بگیم بسیجی بود، قشری که اون ارزش ها براش ارزش هستن، امام براش ارزش هست، کشور براش ارزش هست و خب برای همه هست، ولی به اون شکل ما بهش پرداخته بودیم که نشون بدیم که این آدمی که خودش داره ادعای بسیجی بودن و همه حرفای نهایی هم بک‌گراندشه، که خود خامنه‌ای حتی تایید کرده بود میرحسین و خود خمینی تایید کرده بود.
نمونه دیگر، مجید تحقیر نشد، تکثیر شد.
افکار ظاهری میتواند فرزندان ما را همچون تبهکاران دستگیر کند و لباسهای تحقیرآمیز و اقامتشان بپوشاند و مردم میتوانند با نگاهشان از آنان قهرمان بسازند و به آنان افتخار کنند. در این رودررویی کدام یک برندند؟ میرحسین موسوی، بیانیه 14.
حاوی رژه عکس‌های مردهای معترض روسری، مقنعه و چادر به سر بر بستر موسیقی ریتمیک. این اثر در پی بازداشت مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک خلق شد، در پی یک سخنرانی انتقادی صریح در روز دانشجو. به دنبال این رویداد، خبرگزاری فارس عکس مجید توکلی را با مقنعه آبی و چادر سیاه چاپ کرد و گزارش داد که او در حال فرار با چنین لباسی به چنگ مأموران افتاده، امری که اعتراض گسترده حامیان جنبش سبز را در ایران و به ویژه در خارج از ایران به دنبال داشت.
این شکل منسجمش و کنار همش را توی رسانه ایرانی اولین بار بود این شکل انجام شد، چون کمپین مجید توکلی چیزی بود که جرقش از توی اینترنت زده شد و کمتر از 10 روز ما شنیدیم که توی تهران زمزمش هست، مثلا بقالیه داره به خریدار میگه که دیدی مثلا روسری ستشون کرد، مردم مثلا راننده‌های تاکسی رو همین داشتن میگفتن. این یکی از موفق‌ترین کمپین ها بود به نظر من. ویدیو یه بخش کوچیکی از این کار بود.
و نمونه دیگری از خیلی هزاران کار دیگر از این گونه سبز هنر.
یکی دیگه بوده به اسم برای تمام فصول، با چند نفر مطرح شده بود و اینا، که ما باید با بیانیه های میرحسین موسوی به عنوان یکی از سورس های مکتوب جنبش سبز یک کاری بکنیم. پخته شد و پخته تر شد، رسید به این که ما یه ویدیوی درست بکنیم که بیانیه خانی که هست هیچی، کنارش ما قسمت‌هایی از زندگی روزمره مردم عادی رو نشون بدیم که به یه شکلی چطوری دارن در واقع مبارزه رو زندگی میکنن. یه خانم خانه‌داری مثلا عکس جمعیت 25 خرداد رو زده روی یخچال خونه‌اش، یا مثلا یه جوونی داره گیتار میزنه، دستبند سبز دستش مشخصه، خب داره مثلا یه آهنگ میخونه برای جنبش. خیلی سعی کنیم شعاری هم نشه، خیلی زندگی روزمره باشه، ولی در عین حال بیسش روی بیانیه‌های موسوی بود.
مبارزه امری مقدسه اما دائمی نیست. اون چیزی که دائمیه زندگیست. میرحسین موسوی، بیانیه 13.
اینجا کشور ماست و این زندگانی ماست و این ما هستیم که باید نسبت به چنین مشکلاتی نگران باشیم.
بسیاری که روزهای پیش از انتخابات را نورانی میکرد، زیباترین پدیده جمع شدن مردمی از سلیقه‌های گوناگون گرداگرد هم بود. در آن یگانه شدن‌ها حظی وجود داشت که فطرت‌هایمان می‌پسندند.
جوانان می‌گویند که اگر می‌خواهید ایرانی باقی بمانید، از شعله امید در سینه‌های خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ما.
پیروزی ما در شکست دیگری نیست. ما از آن پیروزی میگوییم که عبارت از غلبه یک حزب نیست، بلکه فراگیر شدن بلوغ یک ملت است.
روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم‌های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز
می‌شویم.
برای شناخت بیشتر از این گونه از هنر، اول از ایستاده با مشت میپرسم هنر سبز چجوری تعریف میشه؟
نمیخوام شعاری حرف بزنم، ولی هنر سبز از مردمه، برای مردمه. توی ویدیوها یکی از چیزهای شاخصی که وجود داشت این بود که شهروند خبرنگارهایی که هویتشون هم مشخص نبود شروع کردن به تولید متریالی که حالا از جونشون مایه میذاشتن برای تولید اون متریال، و به صورت گسترده توی اینترنت میذاشتن. آدمایی مثل من شروع کردن از اون متریال ها الهام گرفتن و با مقاصد خاص برای خود همون مردم اینا رو کلاژ کردن کنار هم دیگه. دقیقاً از سمت مردم متریال می اومد و حالا بعد از پروسس شدنش توی ذهن یک کسی که اینا رو دیدیم کرد کنار هم، دوباره به مردم باز میگشت. چهار تا راه مشخص داشت بازگشتش. یکی از طریق خود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، یکی از تلویزیون ها، یکی به صورت پخش شدنش توی موبایل ها که در واقع همون اینترنت نشأت می‌گرفت، یه بخشی هم که هنوز نمیدونیم چقدر گسترده بوده یا نبوده که بچه‌ها خودشون شخصا توی ایران دانلود می‌کردن، روی CD اینو می‌ریختن، متریال‌ها رو پخش می‌کردن بین بقیه. این چهار تا مدیومی بوده که برمیگشت دوباره دست مردم.
در 20 ماهی که از انتخابات میگذره چه تحولی در این هنر سبز ایجاد شده؟
ایجاد شاید بتونیم بگیم کارگروه هایی به صورت خیلی ناشناس و به صورت آنلاین دیگه، این اتفاقا داره آنلاین میفته، منتها کارگروه هایی شکل گرفته که آدما دارن با هم دیگه کار میکنن. این شاید نقطه عطفی توی جریان بوده. یعنی مثلا توی یک سال اول ایده پردازی ها معمولا فردی بود، ولی الان ایده پردازی ها داره خیلی به صورت جمعی انجام میشه، حتی ساخت به صورت جمعی داره انجام میشه. ویدیوهایی هستش که فرض کنید خواننده توی آمریکاست، تصویرها از توی ایران گرفته شده، یه سری عکس توش استفاده شده از مثلا یه هنرمند ایتالیایی که توی ایران عکاسی میکرده، شعرش رو یه خانم ایرانی آمریکایی گفته، یه کسی هم یه جای دیگه دنیا اینا رو سرهم کرده، تدوینش کرده به عنوان کار نهایی. شکل گیری این کارگروه ها به نظرم یکی از مهمترین اتفاقاتش بوده که تأثیری که تو کیفیت کار میذاره اینه که کارو خیلی حرفه‌ای تر میکنه.
سمت و سوهایی که ممکنه تحول یا تحولهای بعدی به خودش بگیره چه شکلیه؟
ما تا حالا شهروند خبرنگار داشتیم و آدمهای مجزایی توی یک سال گذشته مثل من شروع کرده بودن روی این متریال شهروند خبرنگارها کار کردن. به نظرم توی یک سال گذشته آدمهای شبیه من یک حالا شاید جبهه دیگری ایجاد کردن به اسم شهروند کارگردان، که این شهروند کارگردان ها یا شهروند تدوین کننده ها از اون متریال ها داشتن استفاده میکردن و حالا بنابر روابطی که هر کدوم از این آدم ها ممکنه داشته باشن یا اون کاری که انجام دادن بنابر بردی که داشته، یه سری کار بهشون پیشنهاد شده، یه سری لینک جدید پیدا کردن، اتفاقی که مثلا برای خود من افتاده، ولی چیزی که از این به بعد خود من فکر میکردم خوبه که اتفاق بیفته و من دوست داشتم بانی همچین کارهایی هم اگه میشد باشم، اینه که آموزش بدیم ما چگونه شهرمند کارگردان شوید به مردم عادی. یعنی الان به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری انقدر آسون و گسترده هستش که هر کسی توی خونش با ساده ترین کامپیوتری که داره بتونه ایده‌ای که داره رو با اون متریال پیاده بکنه.
چجوری؟
دو تا راه به نظر اومده بود، یکی از طریق خود یوتیوب هست، یعنی ویدیو بلاگ درست بکنیم، یکی از راهاش از طریق فیسبوکه، چون توی فیسبوک ما میتونیم گروه درست کنیم، توی گروه آدما عضو بشن بدون اینکه اصلا هویتشون هم بخوان حالا فاش بکنن یا نکنن، توی اون گروه ها این آموزش ها داده بشه. بر بستر اعتماد داره شکل میگیره، برگشت مادی که براشون نداره، دارن بر اساس انگیزه های سیاسی اجتماعی این کار رو انجام میدن و چون بر اساس اعتماده، من احساس میکنم که با شکل گرفتن این کارگروه ها به تعداد زیادتر و تکثیر کارگروه ها میتونه که این به یه لول جدیدتری وارد بشه. مشخصا وقتی که کارگروه های بیشتری تشکیل بشه رو کیفیت کار همدیگه تاثیر میذارن، ذهنیت های جوانتر و بهتری وارد عرصه کار میشه و این به نظر من خب خیلی پیشرفت خوبی میتونه باشه برای این.
بررسی هنر سبز را پی می‌گیریم. با گفتگو با هنرمندی دیگر در اروپا، یک کارشناس پژوهش هنر و تصویرساز که تصویرهایش بیشتر از صدایش برای دیگران آشناست و او در این گفتگو به پرسش‌های کلی‌تر پیک فرهنگ درباره این گونه از آثار پاسخ می‌گوید.
بیشتر از اینکه چیزی به اسم هنر سبز داشته باشیم، یه تعریف خیلی گسترده عمومی به اسم جنبش سبز داریم که ترکیبی از همه فعالیت‌های آدم‌های عضوش هست. حالا اگر کسی تواناییش به هنر مربوط باشه از این توانایی استفاده میکنه، ولی هر کی تو حوزه خودش همون هدف مشترک کل اون فعالیت‌ها رو دوست داره بیان کنه.
حالا این نمونه هاش چیه اگر تو همین حوزه هنری بخوایم صحبت کنیم در موردش؟
وقتی میلیون ها نفر آدم یه چیز مشترک بخوان و با هم یه حرکت مشترک انجام بدن، در واقع زیبایی شناسی تازه متولد میشه و تو این تولد این زیبایی شناسی تازه، اون وقت هر دستخطی، هر حرکتی خودش به شکل یه اثر هنری در میاد. یعنی من در کنار اینکه بسیار کارهای جذابی توی این مدت از هنرمندان بزرگمون تو دل جنبش سبز دیدم، فکر میکنم اون زیبایی شناسی نابی که تو دل جنبش متولد شده ریشه در همون شعار نویسی های روی دیوار و تنوع دستخطی که آدم ها دستشون گرفتن و خلاقیت مردم تو جمع شدنشون کنار هم داشت. یعنی انگار که یه پتانسیلی اونجا تبدیل به یه حرکتی شده و این حرکت حالا امتداد پیدا کرده و توسط هنرمندا هم تقویت شده این زیبایی شناسی.
از کدوم تجربه هنری تاثیر گرفتن این آثاری که بهشون اشاره میکنی؟
تو دل جنبش سبز ما خیلی پوسترها و طراحی‌ها دیدیم که به لحاظ سبکی و بصری شباهت و قرابت داشتن به کاری که تو سال 57 شده بود، ولی این قرابت تو دلش یه تفاوت‌های بنیادی هم هست به خاطر اینکه یک نسل دیگه‌ای داره اونو تصویر میکنه و انگار که از اون ابزارهای سال 57، ابزارهای بصری سال 57 استفاده شده، چون دوباره همون مردم هم که انگار کنار هم ایستادن. ولی در این حال ما میبینیم که یک نشونه های از صلح طلبی، نشونه های از پذیرش دیگری، پذیرش این تنوع، نبودن چیزی به اسم انتقام تو دل تصاویر و اینا به نظر من نکات تازه‌ایه که به همون شیوه گذشته اضافه شده.
تا چه حد این گونه از هنر به نظر شما با مخاطب ارتباط پیدا کرده؟
من فکر میکنم که میل اصلی این هنر یا این حرکت بیشتر به تثبیت خودمون، تثبیت خود هنرمند در اون موقعیت و موندگار شدنش در اون موقعیت. یعنی انگار هنرمند میخواد بگه که من اونجا بودم، من یکی از اونا بودم و این اتفاق افتاده. و این همونقدر که مثلا تو سال 88 میبینیم مردم با موبایل دارن صحنه خیابون رو ثبت میکنن و خودشون رو تو اون واقعه دارن موندگار میکنن، هنرمندم تمایل داره که خودش و اون تصویر رو ماندگار کنه. در نتیجه تو خود دل اون وضعیت مخاطبش به نظر من همه آدم های دیگه هم هستن که اونجا دارن این تمایل به ماندگاری رو به هم نحوی که از دستشون برمیاد ثبت کنن. ولی حالا اگر ما از این زمان فاصله بگیریم و اینو تو دل تاریخ و اتفاقات دیگه ببینیم، شاید اصلا اون ارتباط حسی رو باهاش برقرار نکنیم اگر خودمون تجربه شخصی نداشته باشیم. من فکر نمی‌کنم مخاطب این اثر به صورت کلی یه بستری مثل تاریخ هنر باشه که داره انبار اقسام زیبایی شناسی ها رو بررسی میکنه، ولی مخاطبش مسلماً خود تاریخ هست. یعنی تاریخ داره روایت میشه توسط این هنرمندان، دارن ثبت میکنن یه قسمتی از تاریخ رو که بعدها بشه بهش رجوع کرد، نه فقط به عنوان اثر هنری، به عنوان یک اتفاقی که در اون دوره تاریخی افتاده. این تنوع کارها، تنوع پوسترها، تنوع دستخطها، این حقیقت نشون میده به آدم که تو دل اون جریان نیست که صحبت از رفتار میلیون ها نفر و صحبت از خواسته میلیون ها نفره. برای همین من فکر میکنم تو این خواسته خیلی موفق بوده جنبش صف و حتی از حرکت های قبلیش تو کشور ما بسیار موفق تر بوده، چون این تنوع رو، تنوع فرهنگ و تنوع زبون رو تونسته نشون بده به فضای بیرون از خودش.
خب این نوع هنری که داریم ازش صحبت میکنیم یه جوری مخاطب خودش رو توی عامه مردم پیدا میکنه گاهی وقتا، و این نوع عامه گرایی گاهی وقتا میتونه توسط قدرت‌های موجود از قبیل دولت‌ها استفاده بشه و هنر تبدیل بشه به یه هنر سفارشی زیر پوست هنر متعهد.
درست صحبت شما، به خاطر اینکه تو نمونه‌های تاریخی هم ما می‌بینیم که این هنرهای متعهد تا یه جایی هنرمند با همون وفاداریش به اتفاق جمعی و عقل جمعی داره فعالیت می‌کنه، ولی از یه جایی به بعد این تبدیل میشه به یک هنر سفارشی که غیر از اون هیچ فضای دیگه و حرف دیگه وجود نداره و این یک پروپاگاندای دولتی میشه که ما نمونه‌هاش تو اتحاد جماهیر شوروی یا چین بعد از انقلاب یا آلمان شرقی داریم که با صحبت از مردم و حرکت جمعی مردمه، ولی دیگه این یک اثر به غایت پروپاگانداست و هیچ اشارتی به اون حرکت جمعی اصیل نداره. من فکر میکنم که یه تفاوت‌های خیلی بنیادی دارن این دوتا، با اینکه در ظاهر خیلی به هم شبیه میشن. یکی این که به واسطه حضور خود مردم، بی واسطه مردم در اون حرکت‌های جمعی، ما یک تنوع خیلی زیادی داریم. یعنی با اینکه حرف که داره زده میشه یکیه و اشاره به یک موضوع و یک خواسته رو داره، ولی تنوع پوسترها، تنوع دستخط‌ها حضور واقعی مردم رو نشون میده. در صورتی که تو اون هنر، تو اون حرکت های پروپاگاندا ما یه همچین تنوعی رو نداریم. ما صرفا تکرار و تثبیت همون مردمی رو داریم که توده ای هن که اصلا فاقد تفاوت های درونی هن و توشون این تنوع وجود نداره. و یکی دیگه هم این که اون آگاهی که به واسطه مردم حضور پیدا میکنن در اون حرکت جمعی، براشون امکان تشخیص اون پروپاگاندا و واقعیت داره و اون واقعیتی که بی‌واسطه تصویر میشه و مثلا هنرمندی رو داریم که میاد رو دیوار نقاشی میکنه، به خاطر اینکه دیگه اصلا نیاز به رسانه میانی نداره و میخواد که همون مخاطب زندهش موقع عبور از خیابون کارش رو ببینه، بسیار متفاوته با اثری که به واسطه عدم حضور مردم و پس‌زده شدن مردم و حضور نداشتنشون داره توسط رسانه تبلیغ میشه و دائم بازتولید و بازتولید میشه. یعنی انگار اون خلأ حضور مردم داره با یک صدای بلندی و به اسم مردم گفته میشه. این دوتا ممکنه که به لحاظ بصری گاهی در تاریخ هنر به هم شبیه شده باشن. یعنی اون مردمی که مخاطب این اثرن و مردمی که انتخاب کننده این اثر هستن، به واسطه این که این آثار به بود و نبود خودشون در اون موقعیت وابسته است، اینو بسیار خوب میتونن تشخیص بدن. همونطور که برای ما آثار متعهد پیش از انقلاب 57 و بعدش، آثار سفارشی بعدش کاملا قابل تفکیکه، خاطر اینکه ما این اون مردمی که حضور داشتن یا بعدتر حضور نداشتن و صرفا تبلیغ حضور خودشون رو از تلویزیون یا رسانه‌های جمعی دیدن.
به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.